لحمک و دمک، همه وجودت ایمان شده. آشورایان دیندار واقعی بودند، یعنی دینداری در متن زندگی و متن وجودشون بود. اونا چجور بودن؟ اونا دم از مسلمونی می زدن، اما اسلامی که من الناس من یعبد الله علی طرف، حاشیه. چرا برای امام حسین نامه نوشتن؟ همون کسایی که بعدن شمشیر زدن چرا نامه نوشتن؟ خب اینا دیدن معاویه از دنیا رفته، یک خلأ قدرتی ایجاد شده، یزیدم یک به اصطلاح حاکم جوان تازه کاره که تجربه کافی نداره. از طرفی میدونستن که نعمان ابن بشیر که حاکم کوفه است، اون قدرت و صلابت و امکانی که بتونه در مقابل اونها بیسته رو نداره. نامه نوشتن که امام حسین علیه السلام بیاد، بلکه از این نمد کلاهی بدوزن، بلکه دنیاشون رو رونق ببخشن. تا دیدن پس تظاهره به دینداری، نامه های فدایت شوم، نامه های دعوت به دعوت حضرت به این که لبه گفتن و بیعت کردن و اظهار ایمان و اظهار تقوا و اظهار اسلام. ولی تا دیدن که هوای کم پس شد، عبیدالله زیاد مسلط شد به کوفه، بلفتاش اثر کرد که سپاه لشکر شام داره میاد، این هم دارن که ای بابا هوا داره پس میشه، چون اینجا آدم هم هواشناسشون خیلی قویه، خوب رصد میکنن که اوضاع و احوال داره روند امور به چه سمتی میره. سریع اومدن اینور و خود اینها مقابل ایستادن. مسلمون بودند اما دیندار نبودند. مسلمانی با دینداری فرق میکنه، مسلمانی با دینداری فرق میکنه. البته تو جاهایی که انسان در یک محلهای امتحانی قرار میگیره، اینجا معلوم میشه چقدر آدم جوهر دینداری داره. یکی از دوستای من که از شهر شما هم بشناسید، چون تو تلویزیون اینها زیاد میاد، برای من تعریف میکرد که وقتی که زلزله بم اتفاق افتاد، خب ما رفتیم با یه عده ای اونجا، خب همین تو صبح تا شب کارمون کفن کردن و نماز میت خوندن و دفن کردن بود. خب دیگه خدا رو داشتیم میدیدیم دیگه، یعنی همش قیامتی بود دیگه، همش مرگ و آدم خیلی حالت انقطاع پیدا میکنه. خب شب واسه به نماز جماعت، من امام جماعت بودم، خیلی حال خوبی هم تو نماز داشتم، یعنی همه حال خوبی داشتن چون صبح و شب کفن و دفن کرده بودن و این حالت رو خب انسان رو یه خود منقطع میکنه از دنیا و متوجه آخرت میکنه. خب خیلی جز معدود نمازهای باحالی بود که داشتم میخوندم، خودم هم خیلی حال داشتم. وسط نماز یادم افتاد من وضو نگرفتم، وسط نماز یه ها برگشتم گفتم آقایون ادامه بدید، من وضو ندارم. من بهش گفتم که خیلی دین داری، خیلی دین داری به خرج دادی که وسط نماز، اونم نماز اینجوری با این حال با این کیفیت، یادت افتاد وضو نداری، نگفتی الان بد میشه راجع من چی فکر میکنن فلان بد میشه و اینا. خب بقیشون آب ببخشید، من هم آیون ادامه دادن نمازشون، من وضو نگرفتم رفتم مثلا. خب اینا دینداری، این خودش یه صحنه امتحانه که یه کسی خدا براش مهمه یا نظر مردم براش مهمه. تو نظر مردم یهو مثلا تخفیف پیدا نکنه. اینا مثال کوچیکی بوده، همینجور برای ما تو زندگی هی مثالاش پیش میاد. مثلا خطا و اشتباه بال بشره، ما هممون خطا میکنیم، هممون اشتباه میکنیم. مهم اینه که مرد باشیم، وقتی فهمیدیم اشتباه کردیم پا اشتباهمون واسیم و سعی کنیم جبران کنیم. اگه دین داریم باید این کارو بکنیم. مثلا کسی حالا جوونی کرده، شیطون گولش زده، مال کسی رو خورده، در حق کسی اجحاف کرده، خب بعد که متنبه میشه توجه میکنه آقا حق و ناسه، بالاخره شما باید بری با طرف رو چیکار کنی؟ راضیش کنی، با هر زبونی که میتونی بری عذرخواهی کنی، پولشو بدی. ببینید خیلی عجیبه ها، روایات متعدد داریم. شهید، شهید واقعی یا شهید واقعی، با اولین خونی که، قطره خونی که شهید ازش به زمین میریزه، تو روایت داره همه گناهاش پاک میشه مگر حق الناس. همه گناهاش پاک میشه. چرا؟ خدا میگه اونایی که به من مربوطه، تو نماز سستی کردی، تو روزه سستی کردی، این عبادت رو انجام ندادی، خمستو ندادی، زکاتتو ندادی، چی چی، اینا به من مربوطه. حالا که برای من اومدی شهید شدی، برای دین خدا اومدی شهید شدی، همشو من بخشیدم. اما اگه مال کسی رو خورده باشی دیگه من نیستم، دیگه اونه، اونو بر راضیش کنه. اگه دل کسی رو شکستی، اگر زخم زبان زدی که بعضی وقتا زخم زبان از زخم شمشیر بدتره، اگه غیبت کسی رو کردی، آبرو کسی رو ریختی، تهمت به کسی زدی، دیگه من نیستم، اونه دیگه، اون بر راضی باشه. اینه که سخته و دینداری اینه که آدم برای اینا چاره بکنه. غرور نباید بگذاره آدم با حق و ناس از این دنیا بره. بعضی ها به خاطر غرورشون میگه بعد من دیگه کس، مثلا برم با آقای دارابخانه، میگه آقای دارابخانه مثلا بنده اون روز غیبت شما رو کردم ببخشید، یا من فلان مطلبی کردم تهمت بوده ببخشید. خب پارو غرورم بذارم دیگه. این بهتره که بدون حق و ناس از دنیا برم، یا در مواقف قیامت گیره این آقا باشم، گیره اون آقا باشم، گیره اون آقا باشم، و اون وقت در قیامت هم به این سادگی که افراد راضی نمیشن. چرا؟ چرا؟ چون یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی، قیامت خیلی سخته. برادر از برادر فرار میکنه، زن از شوهر فرار میکنه، پدر از بچه فرار میکنه. چرا؟ چون دین به گردنشه. حق اونم وقتی وانفسای قیامت هست که همه گرفتارن، مگه به سادگی کسی از کسی راضی میشه؟ بعد انقدر از اعمال صالحت بدی که طرف چی بشه؟ راضی. خب تو همین دنیا رضایت رو جلب کن. غرور نباید مانع بشه که ما دینداری به خرج ندیم. باید دیندار باشیم. پس دینداری تو هر موضعی، تو هر جایی به حسب خودش، تو هر جایی به حسب خودش. اونو زرد کردن، انفاق، قرض دادن، دست دیگران رو گرفتن، اینا همش نشونه دینداریه. چون هر کسی آخرت رو قبول نداشته باشه که از خودش نمیکنه، که از خودش ادای چه حقوق مالی دینی، چه حقوق بدنی دینی، چه رعایت ارض و آبروی دیگران، اینا همش جزء دینداریه. عزیزان، تصویر ما از دین باید وسیع باشه. دین فقط احکام نیست، اخلاق هم جزء دینه، حقوق هم جزء دینه. دینداری سه بخش اصلی داره غیر از اعتقادات. دینداری عملی سه بخش اصلی داره: احکام، اخلاق، حقوق. حقوق دیگران باید رعایت کرد. حقوق همسایه، حقوق برادر مؤمن، حقوق دیگران رو بر رعایت کرد. همون گونه که احکام عبادی جزء دینه، رعایت حقوق دیگران هم جزء دینه. عبادت های این هم احکام، هم اخلاق و هم حقوق، این سه تا همش جزء ابعاد عملی دینه. یه نکته هم عرض بکنم در زمینه عبادت های مالی، این نکته هم عرض بکنم، این قصه خیلی جالبه. به حاتم طایی گفتن، خب حاتم طایی خیلی برجسته بود در انفاق و بخشش، و اصلا هیچ کسی در خونش نمیرفت که این برگرده بدون انفاق او، خیلی بخشنده بود. بهش گفتن که تو از کجا اینقدر بخشنده شدی اینا؟ خب من یه بار رد میشدم، دیدم یه کسی داره بنایی میکنه، بعد این کارگرش پایین این خشتا رو مینداخت بالا و او خب بنایی میکرد. من نکته رو درک کردم و اون نکته اینه، دیدم تا از دستش نده آجر بعدی گیرش نمیاد. اگه اون بنایی که اون بالاست، مثلا آجر اول که انداخت این گرفت، اگه نگرداره تو دستش که آجرهای بعدی نمیاد، این باید رد کنه تا آجرهای بعدی بیاد. من فهمیدم که هرچی ببخشم خدا جاش به من میده. این واقعیتیه ها، بسیار تجربه شده، بسیار. حتی تو بعضی روایات داره که کسی میگه من رزقم تنگه، دستم تنگه، حضرت میفرماید که صدقه بده. حالا به حسب حساب دنیایی میگه خب صدقه بدم، که یه ذره هم که دارم یه خودش کم میشه، که کم میشه اونی که وعده کرده از آف مضاعفه به شما خواهد داد. دستگیری کنید، به داد هم دیگه برسید، انفاق کنید، قرض بدید به هم دیگه. اینها باعث، غیر از این که شخص به خدا نزدیک میشه، دنیویشم، حالا از اونایی بپرسید که هم حتما خودتون تو زندگی تجربه کردید و جوانترهایی که شاید زیاد تجربه کنید، بپرسن از کسایی که این کار رو کردن. هر کسی که دست دهنده و بخشنده در راه خدا داشته باشه، خدا مضاعف نه. چرا؟ جوابش اینه، خدا هیچ وقت زیر بار منت من و شما نمیره. خدای کریم هیچ وقت زیر بار منت من و شما نمیره. اهل بیت زیر بار منت من و شما نمیرن که ما بتونیم منت بگذاریم. که امام حسین مثلا ما برای عزاداری تو خرج کردیم، خب خرج کردیم، ده برابرشو به شما خواهد داد. خدا میگه من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، قرض حسن دادی، بدون که اون خدایی که ازت خواسته زیر بار منت ما نخواهد رفت، ده ها برابر جبران خواهد کرد. کما این که طاعت ما رو جبران میکنه. شما بلند میشید 5 دقیقه نماز میخونید، از وقتت گذاشتی برای خدا، خدا جوری جبران میکنه که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. انقدر به ما نعمت میده در آخرت، به خاطر همین یه مقدار عبادتی که کردیم، یه مقدار بندگی کردیم، انقدر به ما خواهد داد که هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ انسانی خطور نکرده. خدا کریمه، جواد کریمه. لذا بندگی که میکنیم، یک، این بندگی سودش برای خودمونه، خدا غنیه بی‌نیازه. دو، بندگی را به خاطر خدا کنیم نه به خاطر منافع احتمالی دینداری. در حاشیه دینداری قرار نگیریم، در متن دینداری قرار بگیریم. نکته بعدی اینه که این واقعیت رو امام حسین در اون بیان به خوبی بیان می‌فرماید. می‌فرماید که الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم. لعق چیز جویدنی شیرین رو میگن، مثل سقز نمیدونم آدامس نمیدونم از این چیزایی که میگه بعضیا دنیا طلب. خب بیشتر خطاب حضرت همون اهل کوفه بودن دیگه، همون کسایی که توی حادثه کربلا اینها دم از دینداری میزدن، اما دین لقلقه لسانشون بود، شیرینیه میخواستن از شیرینی دینداری بهرمند بشن. حضرت در ادامهش میفرماید که اینها یهودونه و مادرت معایشهم، تا وقتی که اوضاع به وفق مرادشون هست خب این دینم دارن. و ازا محسو بالبلا، وقتی که وقت امتحان پس دادن میشه باید به اقتضای دینداری رفتار کنی، قلت دیانون، اون وقتی که دیندار کمه. از هم سبقت میگرفتند در کشتن اصحاب حسین، از هم سبقت میگرفتند در شقاوت بیشتر به خرج دادن همین کسایی که نامه نوشته بودن. چرا؟ به خاطر اینکه دیدن اوزا دینداری واقعی تو اون صحنه کربلا یعنی سرنیزه، یعنی شمشیر، یعنی کشته شدن. نمونش هم نصایحی است که چند بار در همون ایامی که در کربلا بودن حضرت با عمر سعد فرمانده لشکر عبیدالله مذاکره کرد. نصیحت چون کودکی با هم بودن، چون سعد ابن ابی وقاص بالاخره از یارای پیامبر بود و اینها تقریبا خیلی دورانی با هم بزرگ شده بودن، حضرت نصیحتش میکرد. چی میگفت؟ میگفت اگر من به تو بپیوندم باغ من از بین میبرن. حضرت میفرمود خب من یه باغ بزرگتر بهتر تو مدینه بد میدم، خونم رو خراب میکنن، خب من هزینه شو میدم یه خونه بهتر شما بسازی. هرچی میگفت از این چیزهای دنیوی حضرت میگفت. آخه معلوم شدش که گفت من نمیتونم از ملک ری بگذرم. بعد حضرت فرمود که بدان که گندم ری را نخواهی خورد. انجام شد، با اون نرسید. و به چه چیزی فروخت؟ اون آخرت خودش رو به یک متاع قلیلی که به اون متاع قلیل هم نرسید. برادرها، خواهرها، اینجور امتحانا برای همه ما پیش میاد، نه تو اون سطح که نمیدونم مقابل امتحانمون بشه که مقابل امام حسین بیستیم یا نه، نه تو روزمره زندگیمون مرتب امتحانش پیش میاد. جایی هستی، هیچ کسی نیست، آشنایی نیست، فضای گناه پیش میاد. گناه هم بکنی کسی از آشناها نیست که تو رو ببینه. اینجا دیندار هستی یا دیندار نیست؟ خدای نکرده یک مالی، یک حسابی مال کسی میتونی جا به جا بکنی، میتونی مال دوستتو بخوری، میتونی مال کسی که حقت نیست برداری، کسی هم نمیفهمه تو همچین جایی، ولی خدا داره میبینه، خدا شاهده. این کار میکنی یا نمیکنی، این معلوم میشه دیندار هستی یا دیندار نیستی. برای هر کسی پیش میاد تو زندگی، دائما هم پیش میاد. و بخوایم از خدا و تقلا کنیم و تلاش کنیم و خودمون رو به او بسپاریم که ربنا لا تکلنا الى انفسنا طرفت عینن ابدا. اگه کسی به خودش مغرور شه بگه من کارم درسته، این اول مصیبته. چیزی که آدم رو نجات میده اینه که همش آدم خودش رو به خدا بسپاره و از او استعانت کنه و از او یاری کنه، بخواد و بخواد که در این امتحانات خدا نگرش داره. دعایی که اینو بدونید، دعایی که هرگز مستجاب نخواهد شد اینه کسی بگه خدای من امتحان نکن. این چون اصلا خلاف سنت و فلسفه خلقت ماست. خدا ما رو خلق کرده لیمیز الله خبیث من الطیب، ما رو خلق کرده تا معلوم بشه کی مؤمن واقعی کی مؤمن نیست، کی دینداره کی دیندار نیست. دعایی که هرگز مستجاب نمیشه که خدای من امتحان نکن. هممون امتحان میشیم، یه بارم نه، کوچیک و بزرگ بالاخره تو زندگی هی پیش میاد. یک، خودمون رو به خدا بسپاریم. دو، دائما استغفار کنیم، پناه ببریم به خدا، توبه کنیم. لغزش داریم، لغزشگاه هم زیاده. اونی که مهمه اینه که ما هی برگردیم. حالا انشاءالله این بحث رو ادامه خواهم داد انشاءالله و رحمان، چون به وعدمون ما عمل کنیم. خب اگر این چرا خاموش کنم ذکر مصیبتی هم بکنیم. امشب شب قاسم ابن الحسن علیهم السلام هست. از کسایی که خیلی خوب امتحان دینداری پس داد، کسی که حدود 13-14 سالش بیشتر نبود، یعنی نوجوانی بود، نوجوان بالغی بود. در اون شب عاشورا که ابا عبدالله جمع کرد اصحاب رو و گفت اینا با من کار دارن، از شب استفاده کنید و برید و این فضل و این سرزمین رو ترک کنید، خب مقاومت کردن، ایستادن، فرمایشاتی داشتن همشون. امام حسین وقتی پایمردی اینها رو دید فرمود بدانید که همه تون شهید خواهید شد فردا، کسی زنده نمیمونه. قاسم ابن حسن میاد نزد عمو و عرضه میداره که آقا من هم شهید میشم. حضرت میخواسته ببینه در ذائقه این شهادت و مرگ چیه. میپرسه که عمو جان تو نظرت راجع به مرگ چیه؟ چه تصوری از مرگ داری؟ چه نظری داری؟ عرضه میداره احلام الاصل نزد من گواراتر از اصل، شیرین‌تر از اصل در رکاب شما کشتشم. حضرت میفرماید که قاسم جان تو هم شهید میشوی ولی قبلش به مصیبتی گرفتار میشوی. نمیگه چیه، میگه به مصیبتی گرفتار میشوی. خب صبح عاشورا بعد از شهادت علی اکبر قاسم ابن حسن میاد سراغ حضرت، میگه آقا اذن میدان بده. حضرت قبول نمیکنه. تو به حال الانبار داره که این جوان شروع کرد یقبلو رجله و یده، شروع کرد دست و پای امام حسین رو بوسید، میبوسید، التماس میکرد. آخر آقا اجازه داد، اما چه جور اجازه دادنی؟ حضرت موقع این که قاسم به میدان میرفت کاری کرد که با هیچ کدوم از شهدای کربلا نکرد. آغوش باز کرد، با
بوسید قاسم رو، بغل کرد قاسم رو، دو نفری در بغل هم دیگه گریه میکرد. قاسم به طرف میدان رفت، دورش رو احاطه کردن. فضل ابن ازدی شمشیری به فرق قاسم ابن حسن زد. اون لحظه فریاد زد یا اما امو به دادم بده. حسین چون باز شکاری بر سرش آمد، او رو در آگوش کشید، دید این جوان یفوس و وجنه پاهاش رو داره به زمین میکشه از شدت درد و سختی جان دادن. این همون مصیبتی بود که ابو عبدالله قبل از شاه شده مصیبت بود. الله لعنت الله علی القوم الظالمین.